اما مراتب گرفتاری اینها که اصل این بحث چهار آیه اینجا اومده، این بیچارا هفت تا گرفتاری داره تو این مجموعه پنج آیه که حالا بهش اشاره کرد. یک، دوری از رحمت خداوند. میگه که ان الله لعن الکافرین، خدا اینا رو لعن کرد. این که لعن شدن و از رحمت دور شدن قبلا هم بحث کردیم، گاهی اوقات این لعن در دنیاست. دوری از رحمت در دنیا چیه نتیجهش؟ بله، بدون دستی دارن جواب میدن. اون ردیف آخر بگیم چی؟ گمراهی، ازلال ثانویه، یعنی گمراهی ما گمراهی اولیه نداریم، درسته؟ با تعجب نگاه میکنید، ما هدایت اولیه داریم. چیه؟ فطرت. خدا همه ما رو به سمت خیر آفریده. گمراهی اولیه هم داریم؟ نه، همه ما هدایت اولیه داریم، میریم جلو. اونایی که هدایت اولیه رو میپذیرن و بر اساسش عمل میکنن، چه اتفاقی برشون میفته؟ با هدایت اولیه عمل کردن مشمول هدایت ثانویه میشن. اونایی که هدایت اولیه رو پس میزنن مشمول ازلال و گمراهی ثانویه میشن. ما گمراهی اولیه نداریم، خدا از اول کسی رو گمراه قرار نده. متوجه شدین؟ خانم که جواب دادین، متوجه گمراهی هدایت اولیه ثانویه شدین؟ پس خدا از اولیش که به سمت گمراهی، همه به سمت خیر آفریده شدیم، هر کس همین مسیر رو بره چیزای بعدی هم میاد که هدایت دومه. اما کسی اگه این مسیر رو پس زد، این وری اون وری یا برعکس رفت، خودش رو از هدایت ثانویه محروم کرده، مشمول گمراهی ثانویه میشه و از مسیری که باید حرکت میکرد دور میشه و دیگه تکلیفش با کرام الکاتبینه. اولین گرفتاری اینا دوری از رحمته در دنیا، این در آخرت لعنت. در آخرت چیه؟ بدون دست بزن. لعنت در آخرت، ردیفه سوم، روز قیامت خدا یه گزینه‌ای گذاشته. چیه مصداق رحمتش؟ شفاعته، در رابطه گرفتن برخی گرفتاری هاست، پر کردن اون ترازوی خوبی هاست. قرار ایجزه این و خدا میگه نه، خط کشی. این که خدا رحمت، عنایت کنید، خدا در قیامت رحمت نمیده، یعنی ظلم میکنه به طرف. یه کسی میره اونجا با کار خوب خیلی زیاد، خدا میگه نه دیگه، چون رحمت شما راد نمیشه اینا سوخ شد. نه نه، این که خداوند در قیامت به کسی لطف نکنه، رحمت نورزه، همین برای که رو بدبخت بشه کافیه، چون هیچ کسی به اندازه کافی عمل به خودش نبرده. حالا ما بریم بگیم ببخشید این همه نماز و عفاف و خوش اخلاقی و اینا چی میشه؟ ببین گرفتاریات اگه در مقابل اینا بذارن که چیزی ازش باقی نخواهد موند. که نمازان چی؟ اون نمازی که همش الله اکبر واسط به 40 جای عالم بود اسم اون نماز بود، ملق می‌زدی. پس دوری از رحمت، ان الله لعن الکافرین فی الدنیا والآخره. حالا فعلا با کدومش کار داریم؟ اینجا با آخرتش حال ندارید. بله بله، سرحال، سرزنده. نه، دومین بدبختی و گرفتاری اینا چیه؟ اعداد آتش. اعداد یعنی چی؟ یعنی آماده سازی. خداوند زحمت کشته برای اینا آتشی افروخته که بیا و ببین. اعد لهم سعیرا، چی برای اینا آماده کرده؟ یک آتش سوزان. چرا این آتش آماده شد؟ چون وقتی که کسی مورد لعن واقع شد، طبیعتا چیه؟ عنایت کنید، همین که رحمت نباشه یه رو جهنمی میشه. پس اونی که نجات خواهد داد فقط رحمت ها. سادش بکنم، عمل کسی در قیامت برای نجات او کافی؟ کافی؟ هممون باید با تک ماده و تفسیره چی؟ کارمون را بیفته. التفتون نه؟ بله؟ طرف گفتم تو نماز چی میگفت؟ میگفت یا ربنا و الهنا عاملنا و عدلک. گفتن درش شما چرا میگید یا ربنا برای عاملنا به فضلک، بعد میگید بلا تا عاملنا به عدلک؟ یا که با عدل ما وقت چی اینجوری میگید؟ بگید با من الان همه نماز نمیدونم روزه، حج، از این ور مثلا سفره انداختیم، افطاری دادیم اینا. یا رب بنابرنا آمد ما بعدلی، خدا با عدلت با من بخورد، وعدش هم باشه من بهشتیم. این در عالم رؤیا دید قیامت شده، همین کسی میگفت بعدلی قیامت برپا شد و ندا اومد. حالا متعدد اینو گفتن، مثلا خذو و فقلو ثم الجحیم سلو، بگیرید توی قلازنجیر کنید پرتش کنید تو آتش. واقعا شو گیان که پرت کنید تو آتش، من فلانی هم با این اول رسیدگی بگین. گفتن جهنمی، گفت نه بگین من این همه اعمال داشتم و اینا نمازام. گفتن دونه دونه. گفت نمازام چی میشه این همه نماز جماعت فرام. گفتن یادت میومدی راه واسه اینا جا اومدن عوارو مینداختیم برابر چش نازک میکردیم میرفتی جلو، اون همون ثابت هم بود. گفتم بگذار کن این همه سفره انداختم، چند صد هزار نفر در طول زندگی من رزق دادن. گفتم ها سفره مینداختی یا تا همه چیز سرسده این گفتی آقای کمبودی از سر خدمتیم، خواهرها و برادرها کمبودی هایی میکنم آج آقا خیلی ممنون، آج آقا خدا قبول کنه، دم در پایی میسیدی آج آقا اینجوری میکردی یه تعریف، این همون کیف کردی همونه هر چی هی میرفتی برمیگشتی خلق الله اینجوری میمون دست میدی آج آقا هستم آج آقا عرقشی میذاشتی کلت اون هم همونه. این همینجوری هی دید هر چی داشته اینجوری. آقا خب معذرت میخوام الان مثلا ما افطاری میدیم، خب ما هم میگیم مثلا بعضی وقتا که مثلا کم و کسری از بعدم مهمونا میخوان برن خب دم در تشکر میگن، یعنی ما هم قطع فردت نه برای عمل تجیتیز قائلی موضوعیت قائلی، یعنی میگه که خدا ما با این افطاری که دادیم دیگه حله بگو جبه بندیسه سنیسل بودم بعد اون کرم چیزا کرم کارامل بود با ژله هر دو بود، گفتم روزه معده‌شون اذیت نشه اینا یادداشت کنه جبه شلوغ بلوغ همه جو افطاری میدن یادشون نره اینا. موضوعیت قائلی برای کاری که کردی هیچ چیش نمیمونه. آقای این مهمون هم یاد ببینید هر چیزی به اندازش خوبه. گاهی اوقات انسان مهمان من سوم دبیرستان بودم با خواهرم رفتیم اطراف مشهد فریمانی که از بستگان ما بود، خدا جمعی رفتگان رو رحمت کنه، قند فریمان دیدین، این رئیس کارخونه قند فریمان بودن، ایشون قند سفید خیلی خوبی داشت، حالا الان نمیدونم چجوری. بعد ایشون رئیس اون کارخونه بودن، دو تا همسرم داشتن فکر کنم به 15 20 تا بچه. ما زور رفتیم خونه اینا، بعد اینا مثلا یه ساعت مونده دو ساعت مونده به نهار متوجه شدن که من پیاز نمیخورم، پیاز خام من نمیخورم، تو قزان پیاز انقدی باشه مثلا استانبولی پیاز گنده گنده اصلا ببینم نمیتونم بخورم. چند بارم گفتم شاید این بهانه گیری و ایناست، تا قبل دانشگاه من خیلی دیدیش بودم، نه این یک نمونه دانشگاه که اومدین دیگه کسی نبود ناز بکشه بخور نمیخوام و گشتگی آه فلان مجبور همه چی خوردم. واقعا احساس کردم شاید پیاز من گیر میدم، مثلا پیاز خام یکی دو بار خوردم بعدم حالم داره بد میشه، نمیتونم خانم چرا تو غذا هم اینجوری نمایش بخواد بده، مثلا توی قیمه تو غذای دیگه مثلا خرد شده باشه و مثلا ریز شده باشه اینا تو ماکارونی مثلا این نبینم میخورم. خاص اینا نمیدونم چقدر استانبولی بود چی بود داشتن توش پیاز زیاد بود، فهمیدن من پیاز نمیخورم. بعد اون بنده خدا هم خیلی آدم چیزی بود برای جناب غلامی، مثلا ما از دبیرستان جناب غلامی بودیم ما برو بیار داشتیم نه غذای دیگر آماده کنید مثلا پادشاه چیز دیگه میخورد. آقا برای ما مرغ آماده کرده، من هیچ وقت ایشون بالای سفره نشسته بود، همسر این ور همسر این ور، بچه همی که به ترتیب تا انتهای سفره نشسته بودن، ما مثلا این وسط بودیم با خواهرم نشسته بودیم وسط. بعد این مرغ رو گذاشتن جلوی ما، خب گذاشتن، گفتم خب حالا مثلا یکم بگذره دو لقمه نون ماست بخوریم بعد از کنار مرغ یه مقداری تعرض بکنیم و بکنیم. خدا خدا گفت جناب غلامی مرغ برای شما آماده شده بفرمایید، چون گفتن شما پیاز دوست ندارین گفتیم مرغ برای شما آماده. چشم اومدم برم خانم اول، جناب غلامی مرغ برای شما آماده شده بفرمایید، اومدیم بریم خانم دوم، جناب غلامی سرتون رو درد نیارم. تا سر سفره بودیم همینجوری جناب غلامی بود که میومد من یه لقمه استانبولی میخوردم یه لیوان آب خدا لعنتتون کنه یه لقمه آب میخوردم بله نمیجویدم، چون میجویدم پیاز میخوردم حالا به هم میخورد میذاشت در آه میرم پایید شد. بعد از اون میخواستیم بگیم من بابا دید نایمی داشتم نمیشدم به مرغ دست نتونستم بزنم، انقدر اینا تعارف کردن جناب غلامی بابا وقتی تعارف میکنن یعنی دارن نگاه میکنن که تو میخوری یا نمیخوری. شما مرغ نخوردین من حواسم بود، شما نوشابه نخورید، شما چرا ماست نمیخورید، اون سالاد برای شما بفهم کرم کاراملش خوبه ژله خالی من داشتم از ژله آبیا فقط خوردین که آقا سر زوره مگه اینجوری یادش کن ژله خور ول کنی مهمونا یه بار تارو بفهمید خواهش کنم. من همیشه اینجوری مهمون دارم میگم ببخشید مثلا من تارو نمی کنم هر جور میل بفرمایید خودتون، چون هی که میگی انگار حساسیت بیشتر. خب هرچی یه جوری هم نذارید مثلا کل مرغ توی ظرف شدن وسط سفره 28 نفر دور سفره همه نگاه میکنن او مرغ مثلا. خب اینو تقسیم یعنی یه جوری سفره رو بچینید که هر کی هر چی میخواد دستش برسه تا بدون رو دروایسی بخوره. یک دوم که وسط سفره میشینه بدبخت نشه، تا خیر اون مرغ بده بفهمید، تا اون آب بده، اون وسطی هم بیچاره میشه. خواهش میکنم اینا دقت کنید. خب چشم، باز فردا یک ظرف ما بوشن وسط مرغم آرزوست. خب میتونم نزدیکتر بزنید دست برسه. توی مهمونی و افطاری و اینا یک مثلا اولش تعارفی بکنید، بفرمایید مثلا من دیگه هی نگم، مثلا خودتون بفرمایید، تعارف نکنید. افرادم میخورن، کسی خودشو مدیون شکمش نمیکنه. ولی تو وقتی هی میگی و هی با جزئیات میگی، از اون آبی خوردین، اون قرمزاش خوبه، آلبالویی، از اون این احساس میکنه تو همش داری نگاه میکنه انگار به او، بعد میخواد بخوره. ممنون دیگه سیر شدم، خدا لعنتت کنه، دم افطار گشنشم است. اینکه طرف زیادی نکن. من مراسم ها هست، آقا اینه کمی کسمی بسته دیگه، اگر خماراست نشین جلو مردم. بعد توی مثلا بدرقه کردن آدم متوجه میشه خدایا مثلا از دل من ببر اگه غروری کبی از حالت. خواهش میکنم بالاخره سفره ما همیشه پهنه دیگه، شما گشنه ها میان میخورین اینو، بدرقه اصلا نمیری. احترام تحویل بگیرین. این نمیگم که بلا مثلا مهمون که میاد برین تو اتاق قایم شید، نه نه میخوام مهمونا منو نبینن که یه وقتی ریا نشه. خب اینا اومدن دیوار رو ببینن، اومدن تو رو ببینن دیگه، خوشحال بیاد نه در بزن زنگل کن اینا. افراد تفرید نکنید، تو دلتون هم میگید خدایا تو شاهد باش که برای خودنمایی نبود. حتی برای خودنمایی آدم خودش هم میفهمه چیکار میکنه. گاهی وقت یه کارای خارق العاده سفره آرایی خوبه، ولی بعد رفتم ببینش اینا چیه. حویجه حویجه بله من میخوای بخور، نه نه نخوری خراب میشه ساختاره، چه ساختاری این شکلی مثل دماغ گودزیلا. آی چی الان؟ بعضی وقتا ما یه کارایی هم میکنیم، این کارا همچین یه ذره شاید برای دیگران گرفتاری درست بکنه. حضورتون عرضم که بله یادم نیست که کدوم جمله رو تا کجا گفتم که کسی مورد لعنت قرار میگیره، آها نتیجهش این میشه که عدلهم سعیرا. اگه از رحمت دور شد هیچ، اینو می‌خواستم بگم، اگه کسی از رحمت دور شد چی میشه؟ قطعا آتیشه. چرا؟ چون هیچکی با عمل خالی خودش کارش راه آقا اعمال خالص مخلص درجه آقا دوست تا نیمه شب دارم. مطمئنی کبر اونا نگرفتتت؟ نه مطمئن نیستم. من مطمئنم که گرفته، خودم میگم مطمئنم گرفته. یه ضرور اعمال دائما خدایا ما چی؟ نیستیم. یا ربنا و الهنا حاملنا به فضلک و لا تحاملنا به عدلک یا کریمی. وقتی با عدل ما برخورد نکنی، یعنی بگی خب عدل یعنی مطابق با حق و اون مقداری که انجام دادی، هیچی توش نمیمونه. من نگاه میکنم هیچ سال بعد اون بر تو گناه ها توپر. سه بفهم بله معصومین تهش میگن خدایا ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. ما نه حق عبادت تو رو به جا آوردیم نه حق معرفت تو. آقا اینا معصومن، خدا بی نهایته. چون خدا بی نهایته معصوم هم در مقابل خدا احساس کم بود میکنه. بله برای ما قرار میگیره به نسبت خداوند که بی نهایته که حد نمیشه قاید شد. سومین گرفتاری، اینا ولی ندارن، لا یجدون ولی. یا آیه 65. اول ببینیم ولی کیه. ما یه آدم داریم همه کارامو میدیم دست اون، یعنی میگیم کل کارای ما باشه دست تو، کارای من من الاول الی آخر دست این آدمی. این میشه چی؟ ولی. مثلا یه بچه طفلی که به دنیا اومده چقدر کاراش خودش میتونه انجام بده؟ هیچ کاریش. مگس بشینه روی صورت مثلا یه طفل دو روزه چیکار میتونه بکنه؟ اذیت میشه ولی واکنش نمیتونه نشون بده. شما باید مثلا مواظب باشی که مگس نشینه مثلا روی صورت بچه. غذا میخواد باید بهش بریزی، مثلا غذا خورده کثیف شده جاش، شما باید برش تمیز بکنی، باید تکونش بدی، باید دست و پاشو ماساژ بدی، باید حواست به حواسش باشه، شنواییش بین. ای بابا برای خود همه ما هم همینجور برخواه فهم کنم به دنیا آمدن نشد شهید بهشتی بودن خلانی هستن.
مثلا تو بیمارستان بدین دکتر غلامی هستم برو بمیر بابا الان اگه تو بیمارستان بدین نمیدین زمان من قلتی بازی هم قشنگ تو خونه مردون آدم بدون نمیدون بعد بعد یه کارهای خارق العاده ای و احسایی بعضی نسبت به خودشون دارن میگم دست به درت میبوسی نه من دانشجو ارشد هستم مگه ارشد امکان بوسیدن از دست میده نه منظورم اینه که ایشون سواد خوندن نوشتن ندارن ایشون سواد ندارن تو شعور نداری بدبخت تو اگه شعور داشتی وقتی لیسانس بودی دست پدرت میبوسیدی الان که فوق لیسانس گرفتی پای پدرت میبوسیدی همین نشون میده که فقط هیکلت گنده شده مثل خرس خرس گنده میگن الان مثل ساقش تویی چون اونم مثل تو شعور آقا خیلی تند برخورد میکنی تمام پدر مادر من خیلی تند برخورد کرد ما هممون یه دوره ولی داشتیم یعنی همه ما نیازمند ولی بودیم حالا یه معنای ولی اون پدر مادر بودن که ما رو در حالی که ناتوان از همه چی یعنی تا اینجا تو قنداق بودیم فقط مردم ها که مون میچرخیده انگار خب تو اون مرحله بودیم یه دوره اونجوری بودیم حالا الان گنده شدیم و استدعا دارم و متمنی است که با تشریف فرمایی هیچ موجبات مزیدی امتنانیه را فراهم فرمایده این مسخره بازی خب حالا هم نمی بودیم من حرفای بدم دارم دیگه البته نمیشه خیلی زد والله خیلی اگه احساس خوشی بهتون دست داد برین قالیچه مرد سوال کنین قالیا رو چند وقتی بار برشتشون میدادن زمانی که شما در اون سنین بودین انقدر حالتون خوب میشه یک جوری بعضی به پدر و مادر نگاه میکنن مثلا تاسفانه دانشجو اومده میگن تعطیلات چرا نرفتی دیدن مثلا شهرستان پدر و مادرم خیلی به جهت معنوی مراقبت های لازم رو ندارن من موندم اینجا یعنی اگه گاری بود میبستم به تو تا مریخ بری مونده خودسازی بکنه یعنی ببینید چه گوش مخملی های خوبی پیدا میشن مونده خودسازی بکنه پدر مادرشون مادر دلشون پر میزنه این ابله رو ببینم این مونده اینجا خودسازی کنه خاک بسترت بکنن تو ما رو اونا تو رو ببینن یه لبخند بزنن تو میچسبی به سقف تو معرفت الهی و موندی اینجا چه غلطی میکنی تصمیم بزنی یه افاق نگاه بکنی ولد گاگول آش گاگول و سیموت و گاگول انشالله اصلا گاگول ولی اینا در قیامت ولی ندارن ولی یعنی اونی که کارمونو میدیم دستش از اول تا آخر خودش انجام میده ولی ندارن لا یجدونه ولیا مثل فرزند صغیری که یکی سر همه کاراشو انجام میده ولا نصیرا فرق نصیر با ولی چیه؟ کی میگه؟ بگید شما آفرین نصیر اون کسی که یه مقدار شما انجام میدیم اونم یه دستی میرسونه ولی همه کارا بچه تف نصیر کارش را نمیدازه چی باید داشته باشه؟ ولی باید داشته باشه نصیر یه بخشی رو انجام میده حالا اینا در قیامت حالا قیامت اولی میگیم قیامت ما ولی میخوایم یا نصیر؟ بله ما قطعا ولی میخوایم با نصیر کار هیچ کس را ولی یه نفر بگیره ما رو جمع جور کنه یه کسی ما رو جمع کنه خلاصه اونجا اما اگر اینا فرض کنیم یه کاری انجام دادن یکی بیاد اون تیکه خالی رو پر کنه اونم نیست ولا نصیری هم در کار نیست نه ولی دارن اینا نه نصیری اینم گرفتاری چهارم این بدبختا پنج بله معنی به این سمت دارن نگاه میکنیم چجوری نفر اونجا سوال کرد بله نه این ولی و نصیر مال قیامت دیگه در روز قیامت نه کسی هست که کل کار اینا رو برعهده بگیره نه کسی هست که یه بخشش اینا انجام دادن اون بقیه‌اش انجام بده نه این آیه ولی و نصیر آخرته اما الله و ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات مال دنیاست این آیه ولی و نصیر آخری کی سوال داشت بگی شما نه دیگه به اول میگه ولی ندارن که همه کارشون انجام بده ندارن بدتر یکی که یه تیکش هم انجام بده هم حتی ندارن به ترتیب باید اینجوری بود دیگه یه بخشش این میشه مثلا شفی میشه نصیر یه تیکش رو رفتیم یه تیکش هم او کمک کنه پنجمین بدبختی اینها
یوم تقلب وجوههم فی النار، اینا همون اختیار دنیوی رو هم دیگه ندارن. در دنیا ما یه اختیاری داریم، حالا چه مسلم چه کافر چه مشرک چه منافق، یه اختیاراتی داریم، یه کاری میتونیم انجام بدیم، از دستمون یه کاری برمیاد. در آخرت اینا توان همینم ندارن. معیدش چیه؟ میگه که تقلب وجوههم فی النار، الله میفرماین صورت اینا تو آتیش زیر و رو میشه. ببینید آدم ها به طور طبیعی وقتی که خطری متوجهشون میشه یه چیزی داره به سمت ما میاد، اولین جایی که ازش مراقبت میکنن کجاست؟ صورت و چشم هاست. چرا؟ چون از همه جای انسان آسیب پذیرتره و حساسیتش بیشتر و نیاز انسان بهش بیشتره، و اگه ضربه بخوره احتمال این که انسان حیات خودش رو از دست بده هم بیشتر خواهد بود. یه کسی میخواد بیفته، آدم میخواد بیفته، دستشو میگه خب این الان سنگ میگه خیلی خب سنگ میره تو دستم فوقش، یا دستم مثلا کوفته میشه یا خونی میشه سنگ، یا چشمم بخوره که کور میشم. بزن انسان ترجیح میده دستش آسیب ببینه ولی صورتش آسیب. در قیامت همین مقدار اختیار که انسان دستشو حائل کنه، یعنی با دست مانع بشه از یه گرفتاری، اینم از دست میره. قرآن میگه تقلب وجوههم فی النار. این تقلب رو سه تا احتمال در موردش دادن، در مورد اینکه صورت اینها با آتیش چه اتفاقی میفته. یک، گفتن که صورت اینها تو آتیش رنگ به رنگ میشه، یعنی آتیش که میرسه اینا مثلا زرد میشن، سرخ میشن، سیاه میشن، کباب میشن. کباب نه کباب کوبیده، یعنی که صورتشون میسوزه از آتیش، سیاه میشه صورت خاطر سوختگی از آتیش. این که مراحل تأثیرگذاری آتش بر صورت اینها مد نظره، این یه احتمال. دو، اینکه صورت اینها رو آتیش کامل گداخته میشه، یعنی پناه بر خدا تعبیر اینه که سمت راست صورت اینا رو میذاریم رو آتیش، بعد روبرو رو میذاریم، بعد سمت چپ رو میذاریم که تمام صورت اینها چی بشه؟ کامل بسوزه. شما بگید خب تو قیامت یه آتیش بیاد، بله، اما یه وقتی خدا میخواد عذاب رو برای فرد چی؟ سنگینتر و جدیتر بکنه. ما در آیات عذاب قبلا دیدیم پناه بر خدا که یه پوستی انسان داره، این پوست بر میاد از عذاب، ثم بدلنا جلودن، ما به اینا پوست جدید میدیم، دوباره پوست میاد دوباره، و که اینا میگن یا مالکو لیقزه، به خدات بگو کار ما رو تمام کنه دیگه، مگه نمیخواد ما رو عذاب کنه، ما رو بکشه. میگن مرگی در کار نیست، باید باشید. و هی یکیست که تو این دنیا باعث شده 1000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000، 10,000,000 آدم از دنیا برن و کشته بشن و حقشون ضایع بشه، بگیم بیار اینجا خب یه آتیش بزنیم مرتمون شد، نه، این باید حالا حالا عذاب بشه. به خاطری که حقیقت عمل رو در دنیا بهش گفتیم توجه نکرد، گفت آقا مهم نیست، بهش گفتیم نکن این گناه را، اگه کسی کسی رو عمدن بکشه خالد در آتش میشه. یه آدمی رو کشتید، تصور بکنید شما یه مورچه رو اتفاقی پاتون بذارید روش، بعد ای با مثلا حیوانی بیچاره متوجه نشدن، همه ما ببینیم مورچه هایی در رد میشن مسیرمون رو عوض میکنیم، بعد فکر یه کسی آدم رو بکشه، یه نفر رو بگیره بکشه، بکشه، آره بکشه، یه آدم رو بگیره بمیره، یا رو بمیره، تصور این وحشتناکه. بعد بهش گفتیم این کار نکن، نتیجه این میشه مثل آب خوردن آدم کشه، چند تا؟ 20 تا، 30 تا، 50 تا، 100 تا، حالا آدم کشی تا آدم کشی، یعنی چه جوری؟ با تیر به خاطر قشنگ نشسته اینجوری طرف و تیکی تیک که آروم آروم کشته، بعد هم تیکی تیک کرده، بعد بخواش کلکسیون درست کرده، این قسمت مغزها رو نگهداری میکنه، این قسمت یارو رو گرفته بودن تو سوئد بود، مردا رو دعوت میکرده خونهش، بعد یه نوشیدنی بهشون میداده، اینا بیهوش میشدن، بعد تجاوز میکرد و بعدم میکشته. تو همون زیر زمین خونش کلکسیون درست کرده از اجزای بدن، مثلا مغزا رو یه جا نگه داریم که تو اینم الکل چی نگه میشه که اینا مثلا سالم بمونه. حالا یه چیز دیگه بود، من یادم خیلی سال قبل، شاید 20 سال قبل بود، بعد یه مردی رو دعوت کرده بود نوشیدنی داده، حالا کم بوده، او کامل نخورده، یارو تو همینجور حالت چیز بوده، منگی بوده، احساس کرده کاری این داره میخواد بهش تعرض بکنه، یارو تو هم حالت گیج منگی فرار کرده اومده بیرون، اطلاع داده یارو رو گرفتن. خب الان یعنی ببریم اونجا بگیم خب این هم آدم کشید، کلیک بزنیم کلش بیفته، نه، این چند تا آدم کشته، چه جوری کشته، سنتایی که آدمو میذارن. بعضی وقتا یه گرفتاری ایجاد میکنید، نسل بمب اتمی توی هیروشیما انداختن، چند نسل بعد معلول به دنیا میومد، عکساش اصلا مخوفه، واقعا آدم ببینید تا چند روز حالش گرفته است، مثلا دو نسل سه نسل بعد بچه‌ها به دنیا اومدن، چشا اینقدر اثر زده بیرون، چرا نتیجه اون تش. خب اون کسی که دستور دهنده و آمره، اون کسی که عامله اینا، مثلا بیان در... خب نامردی برو بهش دیگه نکن این کارو، چش دیگه بمب اتمی نمیزنه، تو بهش بخواد بندازه عذاب ها. حالا اینا جرایم خیلی مستقیم، غیر مستقیم، آبروی یه نفر رو بردن، یک گروهی در جهنم هن. از بوی بد دهان اینا بقیه اهل جهنم عصبانی میشن، میرم به خودم میگم چه مسخره بازی، اینا رو ببینید بوی بد دهان اینا چقدر بده که بقیه هم از اینا شاکی میشن. اینا کیان؟ کسانی که یه چیزی میگن خودشون عمل نمیکنن. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقول انقدر اتمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. حالا شما اینجوری میگید پس ما حواسمون باشه هیچ وقت کار خیر به کسی نگیم، چون میگیم بعد خودمون انجام نمیدیم. شما مجله بخون، سیگار رو ترک کن، خب شما هم دیگران رو به خیر دعوت کن، هم سعی کن خودت، یعنی وقتی به یه نفر خیر رو میگی، بعد از اینکه به یه نفر گفتی به خودت بگو زشته که خودم انجام ندم، این گفتنه رو مایه خجالت کشیدن خودت قرار بده، عمل کن. نه اینکه من چون خودم عمل نمی‌کنم به کسی هم نمیگم گناهم کمتر بشه، تو رو دو تا چوب میزنن، چون عرضه گفتن داشتی نگفتی، چوب اونم ان شاءالله خواهی خورد. بگید عامل باشید، در کنارش به اون قسمتش هم دقت بکنید، یعنی گاهی اوقات میگن آقا بیا کاری بپذیر، این کار آقا یک خودساختگی میخواد، خب اون کار رو بپذیر، به بهانه اون کار خودتو بساز، چرا همش اینوریه، نه من کاری قبول نمی کنم که مجبور به خودسازی نشم، آدم زایی هستی واقعا. اینا یه معنای دوم. معنای سوم که این که تقلب و وجوه هم فنار یعنی چی؟ یعنی آتش به سمت صورت اینا میاد که حساس ترین عضوشون امکان واکنش ندارن، یعنی مثلا دستشون رو بذارن جلو دست بسوزه، یه کاری انجام بدن، مثل این که آدم رو بسته باشن، سرش هم مثلا از پشت به یه چیزی مهار کرده باشن نتونه تکون بده، چشماش هم باز نگردش، مثلا بالای پلکش رو با یه سیمی بسته باشن که آتش که میاد قشنگ بخوره وسط چشمش، هیچ کاری نتونه بکنه. هر سه احتمال رو دادن، اینا با هم دیگه مانعت الجمع نیست، میتونه هر سه تاش باشه، یعنی هم قسمت به قسمت باشه، هم رنگ به رنگ باشه، هم مستقیم، همه اینا با هم باشه، کار نداره. در اون جایی که خداوند داره قدرت خودش نشون میده در جهنم، خدا میدونه که سر بعضی ها قرار چی بیاد، خدا انشالله ما رو در اون روز در امان بداره. ششم، حسرت بیفایده. حالا دقت بکنید، گرفتاری ها خیلی هاش جسمی بود، اینجا دیگه چی میشه؟ روحی هم میشه. بعضی وقتا میگم یا ما قیامت بریم بهش، اما با خجالت بریم، اون خجالت ها از صد تا چیز بدتره، اگرچه بعدش نمونه، خدا سلامت به دارت الله جوادی حفظه الله رو، اون دوست فهمیدن اگر قرطو بهش یادش بیاد که راه و عبدالله حسین سلام بسته، اون بهش براش از سر تا جهنم بدتره. لذا این که حافظه انسان در بهش پاک میشه از بدی، اما فرض کنید روز قیامت شده، حالا موقع شفاعت، من خیلی ذهنم مشغول میکنه که خب اهل بیت میان، مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه اینا بیان، امیرالمومنین سلام اینا، از زهرا سلام اینا، اهل بیت میان شفاعت کنه، ما جو واسطیم، ما نیست، ای اهل بیت میان اینا اینا اینا، ما جو واسطیم، بعد اینا هم دارن میره همه هم سهار بکن تشمیل به نه یک جلسه از با علبه تیلو من بعدا خدمت میره. خب این استرابی که به انسان باشه، اونجا هم انسان این ما دیگه فهم داره، این استراب ناشی از اینکه همه دارن شفاعت میشن، من همجور مونده، یعنی جهنمی هم من، این فشار روحی این چقدره، استرابش اصلا قابل فکر هست؟ آره مثل جایی بدن روزه به نون واسده ممکن نون تموشه، میمون با یه دیگه نبود از سوپریم ال آماده میشه بسته ای گرفت، این با اون قابل مقایسه. حالا مثلا دیگه مثلا اون با یه دیگه هم تعطیل باشن، در اون راحت از استرابش کلش انقدر کار میکنه، عبد و دهر ما میخواد اونجا معلوم بشه، لذا این گرفتاری روحی هم اضافه شد. اون چیه؟ حسرت بیفایده. وقتی این فضا رو میبینم که چطور مؤمنین شاد وجوه یوم اذن الی ربها ناظره، اینا ناظرن با ذات خوشحال، الی ربها به خدا نگاه میکنن، اینا مستبشرن زایکن، چرا؟ روز مزد دیگه، خوشحاله که دارن میگیرن. بعد اینا اون وقتی وایسادن نگاه میکنن میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا، چه فایده؟ چقدر تو دنیا بهت گفتن وقتی یه چیزی اشتباهه خب بپذیر، این تا الان فهم کردی این کار درسته، الان یه کسی بی غرض و مرض این نفعی هم نداره درستشو به تو گفت، میتونستی بپذیری عمل کنی، ولی چی لجبازی میکنی؟ بعد چی گردن کلفتی میکنی در مقابل حق؟ آخه دوستام همه اینجوری میگن، این دوستا خودشون هم روز گرفتارن و با یکی ببند که بتونه کار تو را بندازه، اینا کار را بنداز نیستن. بعد باز مقاومت، باز بگو آخه خیلی آخه کیف میداد همش اینجوری، خیلی خب آخه این کیف رو بردی، شما فکر کنی کسی مثلا میگن آخه اینو بخوری، این خربوزه و عسل که داری میخوری چیز خواهد شدن؟ خربوزه و عسل راست واقعا چیز میشه؟ صفت میشه؟ ما انجام دادیم نشدن. ما یک بار سر دبیرستان جایی بودیم بگو بخند و اینا، خربوزه خوردیم کلی، عسل خوردیم کلی، بعدش خربوزه یادم نیست، یه جمع بودیم چهار بنا تو سن تقریبا سن میده سن اشرب و کل مجنونه دیگه، حتی ما خود مجنون بودیم، جمع رفقا بودیم تا چیزی میشه گفتم من شدم اصلا اصلا میگم بسم الله کنید بخورید، بسم الله کردم خوردم. بعد همش هم چون بعد که شنیدم و میدونم چه حماقتی گفتن اینا، با هم که جمع میشه تیک سنگ میشه تو معده، بعد چیکار کنم؟ بعد عمل کنم؟ حالا امتحان نکردیم. آره. فقط چیزی نشد اون دفعه، حالا نمیدونم. نورانیت می اینا ما نشد. شاید هم ازت اینجوری که شعور نداره، روایت ما چجوری استفاده می‌کنیم. ما گفتیم بسم الله بگید، شعوری هم قبلش داشته باشین. بالا بسم الله بگو مثلا 5 کیلو زردالو بخور، خب معلومه حالت بد میشه. بسم الله گفتیم. مثل اونایی که دامت بسم الله گفتن به درخت حمله ور شدن. یا لیتنا. میگن که کاش ما اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش ما از خدا پیامبر اطاعت میکردیم، ای کاش میپذیرفتیم. خب ای کاش، ای کاش دیگه دردی رو دوا نمیکنه. میگن پیش ما برگردیم مثلا انگاری که چیزه یه منویه، الان بریم برگردیم، الان این شکلی که نیستش که. بله کدوم؟ نه، قیامت صغرا قیام به این معناست که یه جور تنبو برخواستنه، هر کسی با مرگ برمیخیزه. الناس نیام اذا ماتوا انتبه. نه اتفاقا اهل بیت روایتشون اینه که شفاعت قیامتتون با ما ولی برزختتون با خودتون، یعنی ما هر چقدر به شفاعت قیامت امید باشیم برزخ با خودمونه، یعنی سرمونو گذاشتیم نکیر و منکر میون بسم الله. اهل بیت، اهل بیت ما برای اونجا. حالا ممکنه که زیال به تحویل بگیرن قبر رو مثلا سوالش هم هماهنگ بکنن، ولی بعدش تا قیامت خودمونیم، میگن خودتون کار خودتون رو درستابی انجام بدید. ببینید این بحث‌های عرفانی که اهل بیت قطعا همه جا میتونن، مثلا برای اونا برزخ و قیامت معنا نداره، اونا همه کاره عالمه، اما سوال اینه که خود ما یه کاری کردیم که اونا مثلا دست و دلشون به این بره؟ اومد به حضرت زهرا گفت آقا ما شیعه شما هستیم، ولی حضرت گفتن ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجر فانت مشی و الا فلا، انجام میدی؟ یعنی حضرت زهرا ما هیچ انجام ندیم اما همه کار شما. حضرت شو حضرت ما خوب کاری انجام ندی، حضرت دیگه همه کار شما. میگه میدونم همه کار منم، تو چه کار کردی منو شفاعت کنم؟ هیچ کار. حضرت میگه خب منم نمیتونم شفاعت کنم، چون تابع نظامی هستیم، نه اینکه هر کی بیشتر گری بکنه و قفشو غمگین بکنه شفاعتش کنه. بفرمایید شما. چرا؟ حقیقت خیلی از اعمال ما عذاب آتشه، یعنی آتش بیاد از کجا؟ از همه اطراف جوانب. حقیقت خیلی از اعمال آتشه. الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم، آتش دارن میخورن، یعنی همین آتش واقعا. یکی چی چشش باز میشه میبینه که آتشو داره میخوره دودن، ولی این میخوره یه جوری هم میجوه که انگار داره شفتالی بهشتی میخوره. بفهم
کاملا تصورتون اشتباهه، چون تصریح کرده قرآن که در جهنم و بهشت ما جزای بهشتی و عقاب جهنمی جسمی داریم اتفاقا. چرا؟ چون حش جسمیه دیگه، ما جسمانیه دیگه، ما در قیامت با همین بدن هستیم. الیوم نختم علی افواه و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما، همین دست و پای واقعا. بعد بهش میریم میخوریم، لذت میبریم. اما اینکه فقط بهش میخوریم، اصلا بهش برید از خودن یادتون میره. به شما بگم آیت الله بهجت اینجا اصلا، اینجا هم شفتالو هست. خب دیگه آیت بهجت همیشه اصلا شفتالو معلومه که. خب میگیم بریم مثلا حالا آیت الله بهجت رو تصور کنید، امیرالمومنین علیه السلام، یعنی حضرت اینجا هستن، ها حضرت الله همیشه هستن، اینا همیشه هست، برو اون ور دریا. بفرمید. برای هم است. آره احساس میکنیم کاش چقدر بیشتر میتونیستیم انجام بدیم. یکی از حسرتایی که سرکلاس گفتم چی بود؟ نماز جماعت. هم اصل جماعت، هم جماعت که شروع میشه دیر اقتدا کردن، یکی از حسرت های مؤمنه در جان دیر که آخ آخ، هم وسط هم دیر اقتدا کردیم، بسم الله رو از دست دادیم. خیلی جالب آگه چرا این نماز جماعت زود اقتدا کردن توی حدیث اومده، انگار خیلی چیز داشته، خیلی موضوعیت داشته. کی از اسفل بود؟ حل شد؟ بفهم. تفاوت عذاب در قیامت، حقیقت اعمال بروز پیدا میکنه کامل. در برزخ یه چیزشه، یه رشهی، یه شمهی، نه نه از کل حقیقت اعمال، یعنی مثلا یه تکونی با آدم میدن، مگه یکی چیزی واسه خیلی خراب بشه. و هفتمین گرفتاری اینها عدم اجابت درخواستشون. درخواستشون چیه؟ آیه 68، خدایا ما از بزرگانمون و ریش سفیدامون تبعیت کردیم، اینا ما رو گمراه کردن، حالا آتهم ضعفین من العذاب، خدا عذاب اینا رو دو برابر کن. ولعنهم لعنا کبیرا، اینا رو لعنه کبیرا، لعنه کبیر چی اشاره میکنن؟ خب وقتی که اینا از خدا درخواست میکنن، خدا بزن این گنده های ما رو در و داغون کن، جواب خدا چیه؟ سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 38 رو عنایت کنید. جزء 8 میشه. آوردین؟ 155 آیه شریفه 38 می فرماید که به جهنمی ها میگیم که قالت خلوفی اممن قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار. یه گروهی میان بهشون میگیم وارد چی در گروهی که قبل از شما وارد شدن، چه از جن چه از انس، برید تو آتیش. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی که وارد میشن اون گروه دیگر رو چکار میکنن؟ لعنت میکنن. اونجا خیلی هم درگیری داخلیه، تقصیر شما بود، نخه تقصیر خودتون، اگه اون نبود، همین بحثای علکیشون دو دنیا. حتی از دار کوفی ها، تا وقتی که همه جمع میشن، یه ها جمعی ها، قالت اخراهم لأولاهم، اونایی که پیرو بودن به اونایی که اول بودن و جلو بودن و پیش رو بودن، ربنا خدایا ها اولای ازلونا، خدا این ما رو گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، خدای به اینا عذاب دو برابر بده، این لام استوا ما رو گمراه کردن. پاسخ قال لكل ضعف، نگران نباشید، جفتتون دو برابر میگیرید، ولکن لا تعلمون، اما حالیتون نیستش که چرا هر دو تا باید دو برابر بگیرید. خب اونی که مزله یعنی چیه؟ گمراه کننده است، باید دوتا بگیره، چون یک گمراه شده زاله، دو گمراه کرده چیه؟ مزله. پس دو برابر شدن عذاب برای اون کسی که گمراه کرده دلیلش معلومه، اونی که گمراه شده درش باید دو برابر بگیره، یک چون گمراهه، دو دست بله
قدرت گرفتن ائمه کفر شده دیگه. بله خب تقویتش کرده دیگه. بله خب با عقلش دو تا کار کرده، یکیشو گفتن اون یکیش، یعنی دو تا خرابکاری کرده. بگین نه، بگین نه، نه اینا که بقیه گفتن نگین. بله نه به عبارتی ائمه حق رو خانه نشین کرده. حواستون هست؟ اونی که گمراهه یک چوب میخوره که گمراهه، دو تو با گمراهی دو تا لطمه زدی، یک آدمای ناحسابی رو تقویت کردی، حاکم کردی، بهشون پروبال دادی، دو آدمای حسابی رو خانه نشین کردی، بیار و یاور کردی، نذاشتی کارشون پیش بره. پس تو یک گمراه شده هم چون تنور باطل رو تقویت کردی و داغ کردی و رهبران الهی رو تضعیف و خانه نشین کردی، تو هم عذاب دو برابر خواهد شد. اب نداره، اونها طبیعتاً مزل از زال بیشتر خواهد بود، اما میخوایم بگیم زال هم کارش یک بعد نداره. بعد میگن که ولعن هم لعنن کبیرا، خدایا این گنده های ما سادتنا و کبراعنا رو، اینها رو لعن کبیر کن. لعن کبیر به چه معناست؟ احتمالاً مستاقش سوره معرکه بقره آیه شریفه 161 باشه، جزء دو. چه فکر میکنم؟ آوردین؟ آیه شریفه 161. این که لعنت لعنت کبیر باشه یعنی چه؟ چجور لعنتی باشه؟ احتمالاً این آیه سوره معرکه بقره باشه، احتمالاً. ان الذين كفروا، کفر زیدن، و ما تو مردن، در حالی که و هم کفار، یعنی در حالی که کافر بودن مردن، اولئک علیهم، اینا برشون چیه؟ لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا، لعنت همه ملائک و همه مردم بر ایناست. احتمالاً مصداق لعن کبیر این لعن باشه، چون خیلی لعن بزرگ و فراگیر و وحشتناکیه. این احتمالاً مصداق لعن کبیری باشه که گمراه ها برای گمراه کننده ها چه کردن؟